أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ويل للساهين عن الصلوات النائمين في الخلوات المستهزئين بالله بآياته في الفترات أولئك الذين لا خلاق لهم في الآخرة. بحث در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است که حضرت در این قسمت از فرمایشاتشون به عبدالله ابن جندب فرمودن که شیطان ریسمانهای مختلفی داره برای صید انسان. توجه داشته باشیم این ریسمانهای شیطان و دشمنی های او رو با خود بدانیم که در چه اموری است و اینکه دشمنی او برای چیست. درک این مسائل به هر حال یک مزیتی است برای انسان. کسی که دنبال درک این امور می رود باید مقصد خاصی داشته باشه و آن نجات خودش از این که در دام شیطان بیفته در زندگانی دنیا. زندگانی دنیا بستر صید انسان است به طور خاص و از طرفی هم بستر سیر انسان است به عالم قدس و طهارت. شیطان انسان رو میخواد در همین بستر نگه بداره و توجهات و درکهای انسان و تمایلات انسان بر محور دنیا و شؤون دنیا دور بزنه. اما خدای متعال ما رو در این عالم قرار داده تا اینکه به بهترین عمل ما امتحان بشیم. به هر حال وجود ما در این عالم از جانب خداست و خدایی که حکیم است و وجود شیطان هم یک وجودی است با حکمت الهی همراهه. اصل ایجاد شیطان ایجاد شر نیست. شر از خدای متعال صادر نمیشه، منتها عمدتاً شر در مقایسه شکل میگیره، مقایسه موجودی با موجودی. که یک تقابلی در آنجا پیدا بشه. هر جا یک تقابلی که قابل جمع نشود نباشد، اونجا شر به وجود میاد. ولی خب فعالیت های امور این عالم نوعاً با یک تقابلی در همراه و اینها با همدیگه جمع میشن، امور متقابل تا یه حدی، اون وقت یک کمالی به وجود میاد، کمال بیشتر. آب به تنهایی با آتش به تنهایی تقابل داره، هر کدام میخواد دیگری رو از بین ببره. اما اگر در جایی با هم دیگه جمع شد با امور دیگر، یک به هر حال تأثیر ابتدایی در یک موجود دارای قابلیت میگذاره. منتها اونجایی که تقابل 100% رخ بده، اونجاست که شر به وجود میاد. لذا ما هم از خدای متعال میخواهیم که خدا به ما فرمود به خودش پناه ببریم از شر اون مخلوقی که او خلقت کرده. اونتا در مقابل ما شر تولید میشه، من شر ما خلق. اینو خوب دقت داشته باشیم، یک اشتباهی معنا نکنیم. از شر مخلوقات، شر خلقت خدا، این معناش نیست. ما پناه میبریم از شر اونی که خدا آفریده. اونی که آفریده خیره، اونتا در مقابله با ما این شر تولید میشه. شیطان هم این چنینه. اگر پدر شرور شده به خاطر مقابلش با خیر مطلق و در برابر خیر مطلق خودش رو خیر معرفی کرد، به خدا عرض کرد انا خیر. خب ما باید از مصدر خیر که تولید میشیم و ایجاد شدیم، از او بپرسیم ما خیر هستیم یا نیست. تو خیریت ما رو حال قبول داری؟ تا چه حد قبول داری؟ نه اینکه در برابر او ما خودمون برای خودمون یک منطقی قائل بشیم. بله، از این نظر که از او ما افاضه او خلق شدیم خیریم، از این نظر عیبی نداره. اما خود من به خودی خود، این در برابر خیر مطلق این معنا نداره. شیطان این گونه تقابل کرد، اون وقت این تقابل ها رو میخواد سریان بده. حالا یک تقابل اساسی داره که کفر و شرک و نفاق هر حال اعتقادی که شخص تو اینها بمونه. یک تقابل های به هر حال روبنایی، که این تقابل های روبنایی رو هم میخواد در ما ابراز بکنه، اون مخالفت عملیه. منتها امام صادق علیه السلام در بین این ریسمان های شیطان یکی دو تا رو بیشتر بهش توجه دادند که ما دقت داشته باشیم. یکی در ارتباطمون با برادران دینی که دنبال نیکی به اونها نباشیم، خیر رسانی به اونها نباشیم. این یک به هر حال محل سید شیطان که در جلسه گذشته انواع نیکی ها رو بیان کردیم. دومم مسئله ارتباط عبودی با خودشه، با خداست، که این ارتباط عبودی با نماز ظهور پیدا میکنه به طور برحال شاخص، به طور کامل. نماز یک برحال اظهار خضوع کامل است به درگاه خدای متعال. همه اعضا و جوارح انسان در برابر حق تعالی خضوع میکنه که با اون خضوع درونی باید همراه باشه. خضوع درونی همون ایمان به خداست که ما خدای متعال رو هم خالق مطلق، هم رب مطلق و هم معبود مطلق بدانیم، که اون ابعاد اعتقادی که به خدا داریم، خدا با اون ابعاد اعتقادی، این باورها، اون خضوع درونی رو ما اظهار میکنیم به درگاه الهی. وقتی این خضوع درونی با الفاظ، با حرکات و اذکار مختلف در نماز ابراز میشه، که واقع نماز ابراز خضوعه، که خدایا من تو را اینگونه قبول دارم، اینطورم دارم در پیشگاه، در یک مقاطع محدودی، با دو رکعت، با سه رکعت، با چهار رکعت، کمتر، گاهی یه رکعت و همینطور گاهی بیشتر چهار رکعت و انواع مختلف، در حد لازم، در حد مستحب، من ابراز خضوع به درگاه تو می کنم، که محصول این ابراز خضوع این است که در امور دیگر هم من به درگاه تو ابراز خضوع دارم. نماز شالوده ابراز خضوع انسان در شؤون گوناگون زندگیه، که فرمودند اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال هم قبول شده، این قبلت قبل ما سواها، چون شخص نمازگزار با چنین توجه اجمالی به رابطه وجودیش با خدای متعال، سعی میکنه سایر امورش رو هم در ارتباط خاضعانه با خدا قرار بده. باید شخص امور مالیش رو به همین صورت شکل بده، روابط با اون بستری که در اونجا تحقق پیدا کرده بین پدر و مادر، این روابط رو طبق فرمایش خدای متعال قرار بده، با حال خویشاوندانش و همینطور اون وظایفی که خدای متعال برای ما در شؤون گوناگون زندگی موظف شده این به آنها، از زبان بر حال قرآن و اولیاءش، همه اینها بیانگر اون خضوع در برابر خداست، عبودیت. از وسیع‌ترین دستورات که در حیطه جامعه شکل میگیره، مسائل سیاسی که وسیع‌ترین خلاصه وظایف انسان است در جامعه، تا فردی ترین وظایف، اینها اینچنینه. اینها وقتی که ما توجه بکنیم مخلوق مطلق خدا هستیم، مربوب مطلق خدا هستیم، این مربوبیت رو باید با اظهار خضوع که عبودیت است ابراز بدانیم. لذا شیطانم با این مسئله برحال مشکل داره دیگه، چون خودش خضوع در برابر خدا نکرد، عبادت کرد، به حسب ظاهر شکل عبادت رو داشت، در بین ملائکه قرار گرفت، به فرموده علی علیه السلام در نهج البلاغه 6000 سال بعد در بین ملائکه بود که معلوم نیست این سال این عالم یا سال اون عالم. اون حضرت میدونه ها، اما ماها چون ما تو این عالم هستیم از اون عالم خبری نداریم. بله، اما خدای متعال باید که لم یکن من الساجدین، از سجده کنندگان نبود. کاملترین عملی که خضوع را نشون میده در برابر کسی سجده است، کسی با تمام وجود بیفته در برابر او، اظهار بکنه من در برابر تو چیزی نیستم، چیزی ندارم. خب همین این ظاهرش انجام میشه، اما باطنش اگر انکار ربوبیت او باشد که تو فرمانده نیستی، من فرمانده هم. برای شیطان اینطور منطقش این بود دیگه، این فرمان سجده به آدم این باید به عکس باشه، به تعبیری حالا منطقش اینه، آدم باید بر من سجده بکنه، تو باید اصلا هم میکردی که علاوه که من چنین عبادتی رو کردم. من با همین این هم هی در برابر خدای متعال ابراز وجود میکرد به همین ظاهر. لذا عرض شد به حضرت موسی علیه السلام که میرفت کوه طور، عرض کرد به خدای متعال بگو که ما همیشه باید رجیم باشیم، مرجوم باشیم، مطرود باشیم. بعد خدای متعال در جواب فرمود نه، میتونی برگردی، چیکار بکنی؟ برو به خاک حضرت آدم علیه السلام، اونجا که دفنه، کجا دفنه؟ نجف اشرف. بله اونجا. بله خب این شیطنت یعنی بازی کردن، این با خودشه، شیطان که شیطان دیگه نداشت. ماهای شیطانی برامون قرار داده شده برای امتحانمون، اما او شیطان خودش بود دیگه. اون چیزی که شیطان را شیطان کرد در ما هم هست و اون توجه به خود خودبینیه در برابر خدابینی، خودخواهی مطلق است در برابر خداخواهی، این هم در ما هست. منتها یه زمینه که پیدا بکنه او رو هی پروبال میده. فرعون خوشش میامد خودش رو ببینه و مطرح بکنه، او هم هی بادش میکرد، بگو انا ربکم الاعلا. عجیب این تعبیر رو تازگی دیدم تو روایت. اون وقتی که دم آخرم هست باز دست بر نمیداره، پا توی رود نیل گذاشتن، رود نیل به امر الهی با معجزه حضرت موسی علیه السلام خوش شد. یعنی اون وسط یک جوب آبی، یه دیوار چی؟ آبی شکل سیمان اینا که نبود، این طرف اون طرف رود یک راهی باز شد. بعد اینجا گفت ببینید من پا گذاشتم اینجا به خاطر اینکه من پا گذاشتم به همون اطرافیانش اینجا خوش شد. یعنی اونی که به تعبیری تو کفشش ریگ باشه، این دیگه همیشه هست، این هی رشد میکنه. وقتی اینجا قرآن کریم فرمود فأخذه الله، بله این تعبیر این آیه آمد که حالا کاملش نکالا شدیدا و فأخذه الله نکال الآخرة والأولى، خدا هم عقوبت دنیایی اینجا آخر خط بود براش ترسیم کرد هم عقوبت آخرت. به هر حال اینا در همه ماها به هر حال هست. ما فرعون بلقوه هستیم، بنده یک جایی برام خلاصه پیدا بشه که این فرمان بدم کسانی زیر سلطان باشن. این حب جاه اگر تو دل انسان باشه جاش هم عوض بکنن یه جای پستری هم بدن، اونجا هم باز حالت فرماندهی رو میخواد داشته باشه. طرف رو میگن تو اداره بود، حالا عزل شد یا بازنشسته شد، این حالت توش بود، رفت رئیس توالت شد. سابق این مستراها آفتبه داشت دیگه، یه دربون هم داشت، آفتبه ها رو میتید، طرف می آمد این آفتبه رو میگفت اینو بر ندا اونو بر ندا. ولی اگر این مسئله حل نشه فرق نمی کنه تو زن باشه، تو مرد باشه، بچه باشه، بزرگ باشه، اینها باید حل بشه. قرضم اینه شیطان اون اساسی رو که داشت در ما هم هست، منتها ما با این مساعد شیطان امتحان میشیم. قرض اینه اگر این حالت علو و خودبینی در وجود انسان باشه، سجده ها هم بکنه این سجده تأثیری نداره. در روایت از در حدیث معراج از خدای متعال و حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آخرین فرازی که تقریبا به اون حضرت سفارش میکنن اینه که ای رسول ما یا احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر بنده سجده بکنه سجده طولانی و در دل او محبت دنیا باشه، این بخواد تو دنیا به هر حال بچسبه به دنیا، محبت دنیا نیه، توجهش به دنیا باشه، من این سجده رو قبول نمی کنم. خب این نماز خیلی مهمه، هی برنامه ریزی میکنه شیطان که از این نماز ما کم بذاریم. یکی از اون برنامه ها این است که ما رو بخوابونه. بله. بله. امام صادق علیه السلام فرمود که اما شباکه فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها الله، انسان هم به اصل نماز نپردازه هم به قضای نماز. حالا مشتری اومده خیلی شیرینه، معامله شیرین، اول وقت وسط وقت میگه حالا بذار سرمون گرمه، یه مرتبه اصلا فراموش میشه، اذان مغرب میاد، عجب من نماز ظهر است نخوندم. یا انسان مشغول درس و بحث بشه، فرق نمیکنه، کارهای دنیایی، اونایی که ما رو از این فریضه باز بداره. ما به هر حال این امور دنیایی و این است که تو این امور ارتباطمون رو قوی بکنه. انسان مؤمن مقصدش اینه، همه این امور را اصلاح میکنه تا در اینجا تمرکز پیدا بکنه ارتباطش با خدا. نماز ارتباط تمرکزی با خدا هست. اصلاح امور در روزمره ارتباط گسترده است با خدا، غیر تمرکزی. مراقبه یک ارتباط غیر تمرکزی، اینطور نیست که ارتباط نباشه، نشه در روز ارتباط با خدا برقرار کرد. نه، حالا انشالله میرسیم باز در این فرمایشات امام صادق علیه السلام در اواخر این فرمایشات اون، حالا اینجا اشاره می کنم که امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب می فهمد که خدای متعال به بعضی از اولیایش وحی کرد که من نماز یک چنین کسی رو میپذیرم، تأثیر میذارم در روحش. این تأثیر گذاشتن نماز در روح رو میگن قبولی نماز. این که نماز برحال چارچوبه با رساله عملیه داشته باشه، اینو بهش میگن صحت نماز. فرق بین صحت و قبولی به این صورته که اون ارکان فقهی نماز وقتی درست بشه این میشه نماز صحیح. حالا ممکن است شخص توجهش هم تو نماز با همین خصوصیات این طرف اون طرف باشه، اون تأثیر رو نمیگیره. خب چه وقت تأثیر میذاره؟ فرمود اولش این که در برابر عظمت من تواضع کنه. و یکی از مسائل مهمش که البته هر امر مهمی سختم هست، این که در روز به یاد من باشه و یقطع نهاره به ذکری، روزش رو شخص به یاد من سپری کنه. حالا اینا بحث داره، یعنی انسان اولش گناه نکنه در روز، دومش به اون واجباتی که بر او تکلیف شده توجه داشته باشه و عمل بکنه. اینا ذکر عملی، ذکر عملی بالاتر از ذکر لفظی، اینا دقت داشته باشید. ذکرهای قلبی و توجهی بالاتر از هر دوه. نوع ذکر لفظی چون آسان‌تره، این طرف میگه ذکر بگو، داریم مطالب رو برایش بیان میکنیم، یه مقدار جنبه های ایمانیش قوی بشه، یا ذکر بگو. آه اینا که گفتم ذکر دیگه، اینه چون سخته، تمرکز قلبی سخته، تمرکز عملی بر یک مبنای سخته، رضا ما همین دنبال آسونه هاش. این ها دقت داشته باشیم، این جایگاه ها رو بهش توجه داشته باشیم. حضور قلب در نماز به یک سری از مسائل مختلف بستگی داره. حضور قلب هم یعنی توجه تمرکزی به خدای متعال که من اظهار خضوع بکنم با حرکات و سکنات به درگاه خدا. اول که الله اکبر میگم یک نحوه خضوع، ابراز خضوعیه. خود الله اکبر تعبیرش ما اصلا نمیفهمیم معناش چیه، یک اظهار خضوع بسیار عمیقیه. مکبر داره در مسجد اذان میگه، علی علیه السلام هم در مسجد، اطرافیان هم تو مسجد، حضرت زار زار گریه میکنن. مگه اذان هم گریه داره؟ برای ماها نه، اما اونی که میفهمه. من پرسن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمودن که میدانید چی دارید میگید با این الله اکبر؟ حدود 8 معنا حضرت برای الله اکبر تبیین فرمودن. در کتاب شریف توحید صدوق باب تفسیر اذان و اقامه، خودش یک اظهار خضوعیه. حمد، سوره، ایستادن، اصلا خود ایستادن در برابر یک بزرگ خودش یک اظهار خضوعه. وقت آدابی هم که اینها داره، آداب ما بدونی، دستها روی قبله، پاها روی قبله در مقام ایستادن، این توجهات رو ما داشته باشیم. و همینطور و همینطور رکوع یک اظهار خضوع دیگه، سجده یک. از کاری که تو این به هر حال ارکان هست اونها اینچنینه، هر کدوم از این از کار یک معانی و یک حکمتهایی در بر داره. وقتی که بلند میشیم سمع الله لمن حمده در رکوع، به هر حال یک جهدی داره. وقتی که میخوایم از رکوع به قیام بیایم، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اینا همش یک حقایقی رو به ما میفهمونه که ما هم توجه به این حقایق که همون رابطه وجودیمون با خدای متعال است داشته باشیم و این رو به هر حال باورمون بیاد، این باور در همه زندگی بیاد. به هر حال انشاءالله اون فراز رو عرض میکنیم. غرض اینه شیطان در بین اعمال عبادی به نماز خیلی حساسه و از به هر حال شبکه های شیطان این است که انسان هم از اصل نماز بمونه هم از قضاء نماز، قضاء نماز رو بهش اعتنا نکنه. بله، اون وقت یکی از خلاصه جنبه هایی که انسان رو خلاصه از آثار کم اهمیت دادن به نماز است این است که میخواد که کم کم انسان به ترک نماز منتهی میشه. لذا فرمود در اون آیه شریفه ویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که سهو میکنند از نمازشون. نمیفهمند که کسانی که نمیخونند نماز رو، یعنی کسی که مؤمنی که برای باید ابراز خضوع در برابر خدا بکنه، این ابراز خضوع رو با نماز باید به طور کامل نشون بده، هی کم اهمیت برش تلقی بشه، به چیزهای دیگر انسان اهمیت میده اما به نماز اون اهمیت رو نمیده. به تصحیح نماز، تصحیح نماز هم خودش یک مسئله است دیگه، انسان میخواد برای یک کاری رو انجام بده میگن که این الفاظ رو باید یاد بگیری که اونجا بگی، میخواد یه جوازی بگیره میگن بعد این هی تمرین میکنی الفاظ رو یاد بگیری که به تو سفارتی بگی که منم برای میخوام برم مجوز بگیرم برم فلان کشور. بله، ما حالا ما میخواییم به سفر الالله داشته باشیم، با این الفاظ اونم هر روز چند نوبت به تصحیح این الفاظ اهمیت ندیم. بله، به تصحیح نماز اهمیت ندیم، اینا خیلی مهمه ها. گاهی انسان سالها جلسات هم میره، عزاداری هم داره، اما حاضر نیست یه 5 دقیقه 10 دقیقه هر روز به نمازی که امام حسین علیه السلام روز عاشورا احال به اون شخصی که موقع ظهر عرض کرد آه الان ظهر است، چه تبیری فرمود، خدای متعال تو رو از نمازگزاران قرار بدهد. بله، با اینکه اونا خودشون مجسمه خضوع در برابر خدا و حقیقت نماز هستند، اما یک چنین دیدگاهی طرف باید به یکی از فرزندان یکی از ائمه علیهم السلام سوره حمد و یا بسم الله یاد داد، دهنش رو پر از حالا درهم کرد یا چیز، گفتن آقا اینقدر شما حضرت فرمود چه حال کلمات بلندی رو به فرزندم یاد داده. بله، به هر حال اینها رو بهش دقت داشته باشیم. این که میفهمد ویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون ابعاد مختلفی داره. امام صادق علیه السلام هم تو اینجا همین رو همین تعبیر رو استفاده میکنند، هن ویلون لساهین عن السلوات النائمین فی الخلوات. یکی از جنبه های سهو این است که انسان در خلوت میخوابه، اعتنایی نداره، در جلوت نماز میخونه. این هم از اون جنبه های سهو در نمازه که خدای نکرده انسان رو کم کم به استهزاء به خدای متعال و آیات الهی میکشانه. خب اگر انسان مؤمن بخواهد ایمانش در هر درجه ای بمانه و حفظ بشه، باید به این جنبه هایی که نشون دهنده ایمان است اهمیت بده و سرکشی داشته باشه. بین روز تا ظهر، مثلا از صبح تا ظهر، ظهر که خونده شد دو مرتبه شب، چون تو این فترتها نوعا انسان غفلت بهش عارض میشه از توجه به خدا، اما اینها موجب میشود که این ارتباطه حفظ بشه. یکی از مسائلی که خدای متعال مذمت میکنه بعضی از انسانها را این قوم یهود هستند که در سوره مبارکه حدید آیاتش خونده شد. این آیه رو عرض بکنم و کلام رو جمعش بکنم که امام صادق علیه السلام از مضمون این آیه تو اینجا استفاده کرده. می فهمد که یا ایها الذین آمنو، الم یعن للذین آمنو ببخشید ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اینجا مؤمنین مورد توجه خداست. آیا وقتش نرسیده مؤمنین دلشون در برابر یاد خدا خشوع پیدا بکنه، خضوع پیدا بکنه؟ خب یکی از مواردی که این خضوع ضعیف میشه و بعدش هم ممکنه از بین بره، ارتباط بندگی با خدای متعال خدای نکرده قطع بشه رو بیان میکنه. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. مؤمنین آیه 16 سوره مبارکه حدیده. باید که مؤمنین مثل این دسته نباشند، کسانی که کتاب بهشون داده شد، تورات و انجیل، منتها بین این انبیا یک فاصله ای شد، تو این فاصله فراموش کردن ارتباط با کتب خودشون رو. عده‌ای دست به تحریف زدن، عده‌ای به حال پشت گوش انداختند و خودشون از اون امت دانستند و اما دنبال نکردند. این ارتباط به حال به نوعی قطع شد، قساوت قلب میاد. یکی از جنبه های قساوت قلب، سختی قلب در نشنیدن مواعظ و درک حقایق این است که انسان ارتباطش رو با اون امور تذکر دهنده ضعیف بکنه یا قطع کنه. این قاعده است. یکی از جنبه های قساوت قلب اینه. حالا هر کی میخواد باشه، اون وقت یکی از حکمت‌های این که 5 نوبت نماز هست به خاطر اینه که این ارتباطات دنیایی همه وجود انسان رو، قلب انسان رو مشغول نکنه. انسان هی اهتمام ببرزه، نماز صبح میخونه، حالا میخواد تو زندگی بده توجه به ظهر هم داشته باشه. وقت این چه کسانی چقدر دارای غیبت و ارزش شدن. خب و بهش اهتمام بده، اون رو هم عمل بکنه، سهو نکنه. اگر سهو در نماز باشه این ارتباطه کم کم ضعیف میشه و خدای نکرده قطع میشه و انسان رو به استهزاء با آیات الهی نعوذ بالله میکشونه. امام صادق علیه السلام حال که ویل بر اینها، ایشان در آخرت نصیبی براشون نیست. این ویل یک چاهیست در جهنم، ویلون که در ترجمه میگیم وای، که خیلی دردناکه. وقتی یک امر دردناک غیر مترقب انسان میرسه، دادش بلند میشه، مترقب هم که همینطوره، غیر مترقب باشه فریادش بیشتره، مترقب هم همچنینه. لذا ترجمه به وای میشه، اما معناش چیه؟ ویلون لکل همزت لمزه، ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وقت امام صادق علیه السلام این رو میفرد، اولئک الذین لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. خیلی تعبیرات با شداد و غلاظ حضرت میفرمایند، خدا با ایشان در قیامت سخن نمیگه و ایشان رو هم پاک نمی کنه از آلودگی ها. خب نتیجه ناپاکی این است که بعد به تو آتیش بره، که بعضیا آتیش هم پاکشون نمی کنه. باید هی بسوزن دو مرتبه نعوذ بالله. انشاءالله حالا این قسمت آخر این فرمایش حضرت توضیحی داده، انشاءالله در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد، نتیجه بگیریم. و امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت رو خوب شنیدیم، هنگام رحلتشون و شهادتشون خیشاوندانشون رو جمع کردن، فرمودن که اون کسی که به نمازش اهمیت ندهد از ما نیست. این سفارش به نماز در همه انبیاء علیهم السلام بوده، در این امت خیلی بیشتر بهش توجه شده، که انشاءالله ما سعی کنیم با همه شرایطش، با مقداری که البته در توانمون هست، بهش بپردازیم. در آیات بسیاری از قرآن کریم، فرمایشات زیادی از اهل بیت علیهم السلام، بیشترین روایات در مسائل دینی درباره نماز آمده از جانب اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله خدای متعال ما رو با نماز محشور بکنه و اولین چیزی که از انسان سوال می شود بعد از ولایت اهل بیت علیهم السلام، طبق روایات در عالم قبر و در عالم قیامت، از نماز است. انشاءالله خدای متعال و برکات اولیاش به ما توفیق بهره وری از معارف بیکران قرآن کریم و فرمایشات و سیره اهل بیت علیهم السلام تا آخر عمر علما و عملا و روحا عنایت بفرمایید.